بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. حرص کردیم که مرحوم محقق خویی قدس سره در جواب فرمایش نایینی فرمودن که ما اگر بخواهیم قدرت را و شرطیت قدرت را از راه اقتضاء خطاب استفاده کنیم، این نظریه در باب انشاء، که ما در انشائیات انشاء و حقیقت انشاء رو ایجاد معنا به لفظ بدانیم. اگر گفتیم حقیقت انشاء ایجاد معنا به لفظ هست، اون وقت در اینجا این نظریه در باب قدرت برای اون مجالی هست. و همونطوری که در بحث دیروز عرض کردیم، فرمودن این ایجاد نه ایجاد تکوینی میتواند باشد و نه ایجاد اعتباری، لذا این مبنا را ایشون قائل نیستند. بعد از این که این فرمایش نائینی رو با این بیان رد کردن، خودشون آمدن تحقیقی را در مطلب ارائه دادن. فرمودن که ببینین حقیقت حکم و ماهیت حکم چیه؟ ما چه زمانی میتونیم بگیم شارع یک حکمی کرد و چه زمانی میتونیم بگیم این بیانی که از شارع رسیده عنوان حکم رو داره؟ بحث حقیقت حکم یکی از مباحث مهم در علم اصول هست که متأسفانه به صورت پراکنده در مباحث علم اصول مطرح شده. نظر ایشون این است که حقیقت حکم عبارت است از اعتبار فعل در ذمه مکلف. می‌فرمایند ما وقتی خودمون بخواهیم یک حکمی بکنیم به دیگری بخواهیم بگیم این فعل رو انجام بده، وقتی تحلیل میکنیم ماهیت و حقیقت حکم رو، در میگرده به این اعتبار. یعنی وقتی مولا میفرماید سنده، قبل از آنی که این صیغه افعل را به کار ببره، مولا اعتبار میکند وجوب را در ذمه مکلف. حالا تعبیر وجوب هم نه، اعتبار میکند خود فعل را، یعنی ذمه مکلف را مشغول میکند به صلات. می‌فرماید حقیقت حکم همینه، حکم عبارت است از اعتبار الفعل على ذمه المکلف. این سله که مولا صادر میکنه، این عنوان مبرز رو داره. یعنی ما از چه راهی کشف بکنیم که مولا چنین اعتباری رو کرده، از چه راهی ما بفهمیم که مولا چنین اعتباری رو داره؟ اون چه که مبرز و کاشف این اعتبار مولا هست عبارت از لفظه. لفظ یعنی همین سمله، همین سیغه افعال و سایر الفاظی که مولا میتونه به کار ببره، این خودش عنوان مبرز رو داره. اون وقت میفرمایم که از همین جا ما برای انشاء یک معنای دیگری میکنیم، ما برای انشاء یک تفسیر دیگری میکنیم، بگیم انشاء یعنی همین ابراز اعتبار نفسانی. مولا تا مادامی که سمده رو صادر نکرده حکم داریم در اینجا، یعنی وقتی ما مثلا از یه راهی پی بردیم که مولا چنین اعتباری رو داره، ولو به لفظ و قالب لفظم هنوز چیزی نفرموده، یا مثلا در موالی عرفیه، در موالی عرفیه اگر یه عبدی کشف از این کرد که مولا در عالم نفس خودش یک عملی را بر ذمه عبد اعتبار کرده، این که میگیم اعتبار یعنی خب حقیقتی غیر از این نداره، مولا نمیتونه خود دست عبد رو بگیره بگه فعل انجام بده، چگونه میگه این فعل در عهده عبد اعتبارن؟ اعتبار میکنه که این عبد مکلف به این فعله، خود همین اعتبار حقیقت حکمه و ماهیت حکمه. این سمله که بعد از اون صادر میشه، این ابراز اون اعتبار نفسانیه و حقیقت انشاء همین ابرازه. اگر از ایشون سوال کنن که حقیقت انشاء چیه، بفرمان حقیقت انشاء عبارت از ابراز اعتبار نفسانی. اون وقت میفرماید نتیجه این میشه که تمام مراحل اصلی برای حکم و برای انشاء همینیست که ما بیان کردیم. مولا فعلی رو تصور میکنه، تصدیق میکنه که این فعل برای این مکلف فائده و مصلحت داره، اراده میکند این فعل را، بعد از مرحله اراده اعتبار میکند این فعل رو بر ذمه مکلف، و بعد از این اعتبار با لفظ سله ابراز میکند اون اعتبار خودش رو. میفرماید ما بیاییم در این مراحل بررسی کنیم ببینیم جایگاه قدرت کجاست. در اون مراحل قبلش که اصلا هیچ تغییری نیست، در تصور و در تصدیق و در اراده اصلا قدرت پایداری نداره. نمیتونیم بگیم مولا اگر بخواد تصور کند این فعل را مکلف و قادر باشه، در تصورش که قدرت شرط نیست. مولا اگر بخواد تصدیق بکند وجود مصلحت در این فعل برای مکلف، باید مکلف قدرت داشته باشه. خیلی و ها سزا در مرحله اراده. جلسه چیو بخواه؟ نه حالا هنوز این مراحل رو توضیح بدیم روشن میشه. این مراحل غسل و انشاه. اون وقت ایشون می‌فرمایند ما بیم این دو تا مرحله اخیر رو که یکیش عنوان غسل رو داره و یکیش هم عنوان انشاء رو داره. ببینیم اگر مولا بخواد اعتبار کند این فعل رو بر ذمه مکلم، آیا باید در این اعتبار مولا قدرت دخالت داره؟ ایشون منکره، می‌فرماید مولا میتونه اعتبار کند فعلی را در ذمه مکلف، ولو این که در این اعتبار یا در یک زمان بعد این مکلف قدرت بر این عمل هم نداره. فقط تنها چیزی که در این اعتبار لازمه این است که مولا میتونه اعتبار کند یک قدر جامعی را که اون جامع بین المقدور و غیر المقدور باشه. یعنی اگر یک طبیعتی تمام مصادیقش غیر مقدوره برای مکلفه، اصلا هیچ مصداقی از مصادیق او برای مکلف امکان نداره، اینو نمیتونه اعتبار بکنه. اما اگر یه طبیعتی رو اعتبار کرد از 100 مصداق 99 مصداقش غیر مقدوره، یک مصداقش برای مکلف مقدوره، میفرماید اینجا میتونه اعتبار بکنه. بله؟ خب حالا ما در جواب میرسیم نیکیم بفرمید حالا بیان ایشون رو بگیم. گفتم به شما عرض کردم ما یه جوری بیان میکنیم مطالب رو که به زنگاه های اشکالش هم مشخصه. این فرماید در اینجا این اعتبار امکان داره. پس در این اعتبار در ذمه مکلف قدرت معتبر نیست، میان سراغ ابراز. اون چه که عنوان مبرز رو داره، یعنی سنده که ابراز اون اعتبار نفسانیه، میفرمان در اون مرحله هم هیچ مقتضی برای شرطیت و دخالت قدرت نیست. لذا می‌فرماید نه در مرحله اعتبار ما مقتضی برای شرطیت و قدرت می‌بینیم، نه در مرحله انشاء که همون ابراده ما مقتضی برای شرطیت و قدرت می‌بینیم. لذا می‌فرماید این حقیقت و حکم ما داریم برای شما بیان می‌کنیم. حکم همون تکلیفه، این حقیقت تکلیفه. بعد از اینکه این تکلیف یعنی اعتبار آمد، انشاء هم آمد، شما ملاحظه فرمودید در هیچ مرحله‌ای قدرت، شرطیت و اعتبار نداره. لذا می‌فرمایند به نظر ما برخلاف تمام فقهای از قدما و تمام اصولیین از قدما که اونها میگفتن قدرت شرط برای تکلیفه، اگر در یک فعلی مکلف قادر نباشه تکلیف در اونجا درست نیست. ما میگیم نه، تکلیف درسته، در خود تکلیف قدرت شرطیت نداره. لذا طبق نظر ایشون ما وقتی میگیم شرایط عامه تکلیف رو میگیم که از قدیم از شرح لومه که شما میخوندید و ما میخوندیم به ما میگفتن که شرایط عامه تکلیف اربعشون بلوغ و عقل و علم و قدرت. ایشون میفرمد قدرت رو باید از دایره شرایط عامه تکلیف خارج کرد. از قدرت شرط چیه؟ می‌فرمایند به نظر ما قدرت مربوط به مقام انتصال تکلیفه. یعنی وقتی یک تکلیفی از مولا صادر شد و شما می‌خواهید این تکلیف را انتصال کنید، شرط انتصال این است که شما قادر باشید. به عبارت اخرى می‌فرمایند وقتی که تکلیف از مولا صادر شد، عقل یک حکمی داره به نام لزوم امتثال. اون حکم عقل هم با طبق یک ملاکیه، طبق قانون عبودیت و مولویت. عقل میگوید که این قانون عبودیت و مولویت اقتضا میکند که تو دستورات مولا رو امتثال بکنی. در این حکم عقل قدرت معتبره. در این حکم عقل که عقل حکم میکند به لزوم امتثال تکلیف مولا، عقل میگه البته من که میگم باید امتثال کنی اگر قدرت داشته باشی، اگر قدرت نداشتی امتثال لازم نیست. نه این که تکلیف متوجه شما نیست. طبق نظریه ایشون تکلیف هم شامل قادر است هم شامل عاجز. تکلیف متوجه هم انسان قادر می شود و هم انسان عاجز. چون گفتیم ایشون می فرمد قدرت شرط برای تکلیف نیست. قدرت فقط شرطیت برای امتثال داره و برای حکم عقل به لزوم اطاعت و امتثال مولا. اون و بعد از اینکه این رو بیان فرمودن، آمدن یک توهمی رو جواب دادن. فرمودن خب اگر کسی به صورت اشکال یا به صورت توهم به ما بگید که آقا ما قبول داریم جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره و قبول داریم که در فرضی که یک طبیعت و یک جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، تکلیف به این جامع و به این قدر جامعه و طبیعت امکان داره، ولی آیا نسبت به اون حسه غیر مقدوره لغو نیست؟ بالاخره اون فردی که مقدور نیست غیر مقدوره. ما اگر بخوایم بگیم تکلیف حتی اون فرد رو هم میگیره، چون آمدیم گفتیم در تکلیف و در متعلق تکلیف قدرت معتبر نیست. باز تو پرانتز عرض میکنم برای فهم نظر ایشون، ایشون آمد اینی که مشهور گفتن که در تکلیف قدرت معتبره. مشهورم خودشون میگن ما که میگیم در تکلیف قدرت معتبره، یعنی قدرت علی متعلق، باید مکلف قادر بر متعلق باشیم. خب می‌فرماد ما که گفتیم معتبر نیست. حالا اگر یه قائلی بیاد بگید که اگر شما بگید تکلیف هم به حسه مقدوره هم غیر مقدوره تمام افراد اینها رو شامل میشه، خب این اصلش محال نیست. اون جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، اما آیا لغویت لازم نمیاد؟ آیا اونجایی که مولا میدونه که این عبد الان بعدن قدرت بر این عمل نداره، فقط مثلا در یک زمانی یک مصداقش برای او مقدور میشه، بگیم این مولا تمام این حسه ها رو متعلق تکلیف قرار داده،
خب این لغویت لازم میاد. در جواب ایشون میفرماید نه، این بیان ما، اینی که ما میگیم که تلیه شرقیت نداره، اینی که میگیم حسه تیر مقدوره هم مانند مقدور داخل در متعلق تکلیفه، ثمرش در اونجا ظاهر میشود که اگر این مکلف تصادفاً و صرفتاً فرض غیر اختیاری از او صادر شد، یه فرضی که مقدور برای اونیست صدفتن از او صادر شد، اینجا تکلیف انجام شده، اینجا مطلوب محقق شده. البته قید میزنم، قیدش این است که در جایی که مجرد وصول فعل مطلوب برای مولا باشه، غرض مولا به صرف تحقق این فعل در عالم خارجه. مثلا ببینید، مولا امر کرده به تمیز کردن یک مکانی، حالا اگر یک جزئی از این، حالا برای در این مثال هم شاید مناقشه کنید، اما برای تقریبه بزن ما عرض میکنیم ایشون مثالی هم ندادن در کتابشون، حالا برای یک بخشی از این مکان اگر مکلف قادر ندارد، لیکن در حالت نوم و در حالت غیر اختیاری صدفتن این عمل از او صادر شد، مثل اینایی که در عالم خواب راه میرن، عرض میکنن خب اینا عملشون عمل اختیاری نیست، یه عملی هم دارن انجام میدن، حالا در حالت خواب پاشو تمیز کرد اینجا رو، خودش هم هیچ توجهی نداشت و هیچ اصلا ذکری راجع به این موضوع نداره، نائم فرض ما، اینجا میگن کافیه، چون مطلوب مولا صرف تمیز شدن مکان و وجود این عمل در عالم خارجی. حالا اجازه بدید ما را عرض میکنیم، این بیانی که ایشون دارن در اینجا بله؟ بعد اون رو ما جواب لغویت دادن در حالی که نیست. حالا عرض میکنیم اون چی که در محاضرات آمده، ایشون این رو به عنوان جواب لغویت مطرح کردن که اگر این فرد غیر اختیاری تصادفاً از این مکلف صادر شد، اینجا مطلوب مولا محقق میشه. حالا ما قبل از این که مناقشه در سلام ایشون رو بیان بکنیم، من مناسب میبینم نظر امام رضوان الله علیه رو هم بیان کنیم، چون یه نکات دقیق‌تری در نظر امام هم هست، اون وقت نظر هر دو بزرگوار رو روش دقت بکنیم، ببینیم که چی باید گفت. اونم به لزوم امتصال، ببینید موضوعش فرق میکنه، عقل نمیاد یه فعلی رو در ذمه مکلف قرار بده. حالا ببینید ایشون در عبارتشون به جای حکم کلمه تکلیف رو آوردن، در مصباح الاصول در مباحث دیگرشون اونجا کلمه حکم رو آوردن، مقصودشون از حکم تکلیفه و میتونیم بگیم تکلیف مربوط به مولا، عقل مولویت نداره، لذا نمیتونه بگیم عقل انسان رو مکلف میکنه، عقل ممکنه حکمی رو داشته باشه. البته اگر یادتون باشه سال گذشته یه نظری رو از مرحوم اصفهانی نقل کردیم که اصلا عقل صلاحیت برای حکم هم نداره، نیاز در همه احکام مولویه این نظریشون. پس حالا ما نظر شریف امام رو هم بیان کنیم، در وقت نردازیم به اشکالاتی که اگر ببینید بر اینها وارده و تحقیق در مطلب. عرض میکنم که این بحثش برمیگرده به فرق بین اخبار و انشاء، که چه فرقی هست بین اخبار و انشاء؟ آیا اینا ماهیتاً با هم فرق دارن یا ماهیتاً با هم فرق ندارن؟ در بعضی از آثار با هم بینشون فرق وجود داره، که یک بحث خیلی مفصلی در اوائل و اصول هم ما مطرح کردیم. اصلا یکی از مباحث مهم ره در حقیقت انشاء و اخبار، و اونجا مباحث مطرح میشه. بعضی ها هم قرب دارن بیان بین انشاء و اخبار هیچ فرقی نیست الا در اون قبل، در این که قایم اگر یادتون باشه مرحوم آخوندن همین نظر رو داره. ایشون میگه جمله اخباری و جمله انشایی، انشا و اخبار، لا فرق بین هما الا اینکه در اخبار قصد حکایت از یک قضیه ایه، اما در انشا قصد حکایت نیست. حالا ما بعدا میشه بخواییم بپردازیم به جوابیشون، یک اشاره ایدن به اون مبانی در باب انشا داریم. امام رضوان الله علیه ایشون هم در این جهت همین نظریه رو دارن، یعنی با مرحوم آلوکویی در این مشترکن که قدرت شرط برای تکلیف نیست. می‌فرمایند قدرت مربوط به مقام امتثال، و اگر مکلف در مقام امتثال قدرت نداشت و عاجز بود، این عجز عنوان عذر برای مکلفه. عجز سبب میشه که معذور باشه، و الا تکلیف شامل عاجز هم میشود. ایشون از مجموع فرمایشاتشون بنابر اون چیزی که در کتاب معتمد الاصول جلد 1 صفحه 130 عنوان فرمودن، ایشون 3 تا مطلب در اینجا دارن. مطلب اول فرمودن که ما وقتی آیات و روایات رو ملاحظه می کنیم، می‌بینیم در هیچ کدام تکلیف مقید به قدرت نشده. به حسب ظاهر الفاظ شارع نمی‌فرماید اقیم الصلاة اگر قدرت داشتی. قدرت اخذ در هیچ خطابی و هیچ تکلیفی نشده. این یه مطلب. مطلب دوم فرمودن که دلیل ما بر این که قدرت شرط برای تکلیف نیست اینه، اگر بیه همه حرف مشهور رو بزنیم، مشهور قائلن به این که قدرت شرط برای تکلیف. خب این فرمایند در بحث دراعت اونجا مگر به شما یاد ندادن که اگر ما شک در تکلیف داشتیم، در شک در تکلیف مجرای چیه؟ قرار شما اما شک میکنید دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا نه، اینجا مجرای براءت اصالت البراءت جاری میشه. همونجا گفتن بها کذا، اگر شک در قیدی از قیود تکلیف داشته باشه، یعنی شما اگر در این که آیا سوره جزء نمازه یا نه، فلان شی شرط برای نمازه یا نه، اگر شک که در قیدی از قیود تکلیف هم داشتید، اینجا باید براءت جاری بشه. روی این مبنا الان شما نمیدونید که آیا فلان عمل مقدور شما هست یا نه، که این خیلی بحث مهم و کاربردی هم هست. اتفاقا شما عرض میکنم که الان زمان دفاع شده، شک دارید که شما قدرت دفاع دارید یا ندارید؟ اگر آمدین گفتین قدرت از قیود تکلیفه، طبق این قانونی که در بحث براءت گفته شده، شک شما شک در قیدی از قیود تکلیفه و باید چی جاری بشه؟ براءت جاری بشه. الان من طلبه شک میکنم که آیا قدرت بر فلان وظیفه و تکلیف دارم یا ندارم، قدرت بر امر معروف و نهی از منکر دارم یا نه، شک میکنم. و در فرض که یقین داریم که بحثی نیست، اونجایی که الان شک دارم آیا من قادرم در این کار یا نه، اگر قدرت را قید تکلیف بدانیم، این میشه شک که در قید تکلیف اصالت البراءه باید جاری بشه. زمان جهاد هم باشه شک که در قدرت داشته باشم اصالت البراءه جاری میشه و هاکتا. در حالی که تمام فقها در این مورد اصالت الاحتیاطی هست، الان وقت داخل میشه شما باید نماز بخونید، شک دارید که آیا قدرت بر نماز دارید یا نه، همه دیگه باید چه بکنید؟ احتیاط بکنید. هم حیث و این که فقها و اصولیین در شک در قدرت اصالت الاحتیاطی هستند و احتیاط رو جاری می کنن، ما کشف از این می کنیم که بس قدرت قید تکلیف نیست. اگر قید تکلیف بود باید اصالت البراءه جاری بشه. اینم مطلب دوم. مطلب سومی که فرمودن ما در سایر مواردی که می‌بینیم قدرت قید تکلیفه، مثل استطاعت، در استطاعت یقین داریم که اگر کسی مستقیم نشه حج بر او وجوب پیدا نمی کنه، او مکلف به حج نیست. لذا اونجایی که شما شک دارید در این که آیا مستقیم هستید یا نه، از فقیه سوال میکنید که آقا من نمیدونم مستقیم یا نه، بفرمان حج بر شما واجب نیست. اجازه بفرمایید در چنین مواردی که قدرت قید برای تکلیفه، فقها ها گفتن یجوز للانسان ان یعجز نفسه و ان یخرج نفسه ان ظاهرت تکلیف. در مواردی که قدرت شرط تکلیفه، مثلا استفاعت، من میتونم یک کاری بکنم مثلا نذارم مستقی بشم، خودم را از دایره استطاعت خارج بکنم، حتی اگه استطاعت پیدا کردم، امسال من استطاعت پیدا کردم، موسم حج قرار رسید، اسمم رو ننوشتم برم، برای سال آینده خیلی ها فتوا میدم، البته اختلافیه، میتونه استطاعت مالیش رو هم از بین ببره. اگر قدرت شرط برای تکلیف باشه، انسان میتونه خودش رو عاجز کنه، اول وقت نماز خودش رو عاجز بکنه از اینکه نماز بکنه نماز نخونه، خودش رو عاجز کنه از اینکه روزه بگیره روزه نگیره، اول مثلا قبل از طلوع فجر یه آمپولی به خودش بزنه بیهوش بشه تا بعد از نماز مغرب و عشا از هوش بیاد به هوش بیاد. اگر قدرت شرط تکلیف باشه باید این کارا جایز باشه. اصلا انسان دائما به فکر این باشه که خودش رو از انتصال یک تکلیف عاجز کنه، اگر شرط تکلیف باشه باید جایز باشد که انسان خودش رو عاجز کنه، در حالی که ما می‌بینیم جایز نیست. از فقیه سوال کنیم که آقا انسان می‌تونه یه کاری بکنه که خودش رو عاجز بکنه، نمازش رو فقط نشسته بخونه، اینم جایز. من الان بگم دکتر یه آمپولی تزریق کنه که قدرت ایستادن نداشته باشم، نماز نشسته بکنم، این کار جایز نیست. حالا البته اگر این کار رو کرد و نماز نشسته خون سبب تو بگیم نماز صحیحه، ولی این عمل رو میگن حرامه. پس این کشف از این میکنه که قدرت شرط برای تکلیف نیست. انسان عاجزم در دایره قدرت عرض میکنن که داخل. اون وقت بعد امام هم همین توهم رو ذکر کردن که خب آقا نسبت به اون حسه غیر مقدوره تکلیف به عاجز یا اون فردی که مقدوری لغوه، انبعاث حاصل نمیشه برای مکلف. همون مطلبی که اول بحث دیروز عرض کردیم، ایشون در جواب میفرماین همین قابلیت و صلاحیت برای انبعاث کافیه و انبعاث فعلی لازم نیست. همین که تکلیف قابلیت و صالحیت برای انبعاث داشته باشیم، این اجمال فرمایش امام. هم فرمایش امام رو دقت کنید، هم فرمایش مرحوم آقای خویی رو. یک فرقهایی بین اینها هست، در این اینکه یک مشترکاتی هست که انشاءالله فردا تحلیل میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.